بله در 6/12/96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چه بود آقا؟ بحث مهمی بود که محل ابتلاست به این که طالب علم آیا وظیفه‌ای هم دارد به عنوان اشتغال کسب؟ چون می‌دانیم که روایات وارد شده است بر اینکه باید بری دنبال کسب و کار و روزی و اینا، از اون طرف هم روایات وارد شده در حس و ترغیب به علم. آیا این امر به اشتغال و طلب رزق برای طالب علم هم هست یا این برای طالب علم نیست؟ جناب شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق با اینکه اخباری است ولی فقیه بزرگی است، در کتاب حدائق می‌فرماید ربما بین این دو طایفه اخبار کسی تعارض می‌بینه، تعارض بین روایات ترغیب و تشویق به اکتساب کار کردن روزی حلال پیدا کردن و روایات طلب علم که برد و درس بخونه. بعد صاحب حدائق میگه دو جور میشد بین این دو طایفه روایت جمع کرد. میگه قول اشهر بین اصحاب این است که جمع کرده اند به این که روایات کار کردن را تخصیص زده اند به روایات طلب علم، یعنی گفتن کار کردن برای همه لازم است، اکتساب، تحصیل مال، دنبال رزق و روزی رفتن برای همه لازم است، الا برای کی؟ طلبه. طلبه ای که طالب علم است او لازم نیست بره دنبال کار، دنبال شغل، دنبال درآمد، او بره دنبال درسش. یعنی روایات ترغیب به علم را مخصص گرفتند برای روایت تحصیل مال. می‌فرماید این چیه؟ این اشهر بین اصحاب است. بعد می‌گه چجوری مخصص بگیریم؟ روایتی رو خون از کافی شریف و عبارت منیت المرید شهید ثانی رو دو صفحه دیرو خوندیم. فرمود که طالب علم باید بر خدا توکل کنه، امرش رو تفویض کند به خدا و حاجتش رو با خدا در میون بگذارد و امیدش به خدا باشد و با هیچ کس دیگه نه، نمیخواد که ارتباطی داشته باشه. حالا صاحب حدائق اضافه میکنه، میگه دلالت میکند بر این مطلب با دلالت صریح آنچه که کلینی در کافی نقل میکند با سندش تا ابی اسحاق سبیعی من حدثه قال سمعت امیر المؤمنین یقول ایها الناس. کافی جلد اول صفحه 30 حدیث 4، همون باب اول کتاب فرض علم است. ایها الناس حدیث 4 میشه. اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به. الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. اوجب تموم کرد دیگه. طلب علم واجب تری از طلب. چرا؟ ان المال مقسوم، یعنی مال را خدا قسمت کرده، مقسوم، مقسوم مضمون لکم، ضمانت هم کرده است که بهتون بده. کی قسمت کرده؟ قد قسمه عادل بینکم و زمنه. خدای عادل مال رو تقسیم کرده بین شما و ضامن رزق و روزیتون هم هست. خیلی خوب. والعلم مخزون عند اهله. اما علم پیش اهلشه، باید بری یاد بگیری. و قد امرتم به طلبه من اهله فطلبوه. خب میفرماد این روایت هم صریحه که خدا روزیتو میده، برو دنبال درست. میفرماید صاحب حدائق این روایت صریحه در مدعای ماست. چرا؟ به خاطر این که امر به طلب علم میکند و نه طلب مال، چون رزق مقسوم و مضمون است، همون جور که خدا میفرماید در آیات شریفه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، سوره زخرف 32، و هاکذا میفرماید ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. هود 6 الا علی الله رزق. خیلی خوب. باز یه روایت دیگه میخونه، میگه کلینی به سندش تا امام باقر، امام باقر از رسول الله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یقول الله عز و جل، از قول خدا و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی لا یعصر عبد هواه علا هوایه. هوای خودش رو بر هوای من مقدم نمی کند الا شتت امره، مگر امرش رو من، یعنی کاراش رو مشتت میکنم. و لبست علیه دنیا، و دنیاش را برش چه میکنم؟ میپوشونم که به دنیاشم نرسد. و شقلت قلبه بها، قلبش را مشغول به دنیای میکنم که بهش نمیرسد. و لم اوتهی منها، تازه به این دنیام چیزی بهش نمیرسد الا ما قد قدرت له، مگه اونقدری که خودم مقدر کرده ام که بهش برسد. و عزتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی لا یعصر عبد هوای علا هواه. اما اگر مطابق دستور من عمل کرد و هوای نفس خودش رو زمین زد، الا استحفظته ملائکتی، فرشتگان من او را مراقبت میکنند. و کفل و کفلت السماوات والارضین رزقه، رزقش را هم آسمان ها و زمین کفالت میکنند. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، من بهتر از تجارت هر تاجر برای او هستم. و آتت دنیا و هیه راقمه، دنیا میاد پیشش در حالی که او نسبت به دنیا رغبتی ندارد یا رویگردانه، ولی دنیا میاد پیشش. نگرد که حکایت کرد برای من پدر علامه ام از جمعی از علمای بحرین که این علمای بحرین رسیدن به علم و عمل و تقوا و نبل. نبل یعنی نبوغ. نبل اینا به نبوغ رسیدن و به فضل اونقدری که دیگه اشهر من انیون قلست، همه میدونن که اینا به چه مراتبی رسیدن. چند نفر رو اسم میارن. من هم العلامت الفقیه الشیخ سلیمان ابن علی شاخوری و هو استاد شیخنا الشیخ سلیمان عبدالله بهرانی و من هم شیخ محمد ابن یوسف معابی بهرانی و من هم کسی که ریاست بلاد بحرین در زمان خودش به او رسید از حیث امر و نهی و فتوا، شیخ محمد ابن سلیمان بهرانی. میگه همه اینا که علمای بزرگ بحرین بودن در مبدأ و شروع اشتغالشون به تحصیل در قایت فقر و نداری و حاجت بودن. حتی شیخ سلیمان ابن علی که برای شما گفتم حاضر میشد حلقه درس شیخ علی ابن سلیمان بهرانی را، و اون یکی از شاگردان شیخ بهایی بود و اول کسی بود که علم حدیث رو در بحرین نشر داد، و این شیخ سلیمان مذکور حاضر در حلقه درس میشد وقتی که نزدیک ظهر بود. و دخل الشیخ علی البیت لعجل القضا، شیخ ظهر وارد خانش میشد غذاشو بخوره، مردم همه میرفتن، شاگردا میرفتن، این شیخی که شاگردش بود چیزی نداشت بخوره، ظهرم بود. مز الشیخ المزبور للصحرا فی وقت ربی، بهار میرفت وسطی بیابونای بحرین، و اکل من حشایش تراب، الفایی که تو بیابون در اومده بود میخورد، ما یسد تو جوعه. ثم بعد خروج شیخ، دوباره شیخ بعد ظهر میمد سری درس، اینم میمد میشه سری درس للحضور.
بله
بله بهش میده. اولی کار مشقتی، علف خورده است اما درسش رفته است. و من هاذ القبیل حکایت بقیه است که نقلش طول میکشه، به خاطر اینکه این علما رضوان الله علیهم دنیا را طلاق دادن و اکتفا کردن به رغبت بر آخرت. حالا که دنیا را طلاق دادن و دیگه علاقمند به دنیا نشدن، دنیا را هم آمد به سراغ اونها و اینا به مراتب عالیه دنیایی هم رسیدند. توجه میکنید؟ اما بعد از این که هر کدام از اینا در روزگار خودشون نابغه زمانشون بودن و نادره دورانشون بودن، یعنی ببینید تو اون روایت حدیث قدسی هم داریم که خدا به دنیا خطاب میکند، یا دنیا
هرکی میاد دنبال فراغ
اخدمی من چی؟ اخدمی من ترکک. یه همچه عبارتیست مضمونش. و دنیا اونایی که به دنبا و اونایی که به و اونایی که به تو خدمت میکنن تو سراغشون نرو. توجه میفرمایید؟ بنابراین میگه آقا وظیفه طلبه درس خوندن، باید برد طالب این دنبال درسش، هیچ هم اعتنایی به این قضایا نکند. لکن ین بقی، حالا آقا، حالا اجازه بدین آقا، آقا دارین آقا،
ما الان صحبت اینه که این بین تعارضی وجود ندارد بین طلب علم و بین روایات طلب اعمال حالا.
آیا تعارض دارد یا ندارد؟ فرمایش صاحب حدائق دارم میخونم، این کتاب حدائقه، دارم میگم صاحب حدائق چه میگوید تا بعد ما ببینیم صاحب حدائق درست فرمودن یا نه. یا دنیا اخدمی من خدمنی و اتبعی من تبعنی و بازم هست. خب ببینید فرمایش صاحب حدائق دنبالش میگه ولی هیچ طلبه‌ای به این ماجرا نمیرسد مگر با اخلاص نیت در طلب علم. یعنی اگر بخواد عالم بشد تا رئیس بشد نمیرسد، اما اگر عالم بخواد عالم بشود خود به خود رئیسم میشد. ولی اگر اخلاص نداشته باشد فایده ای ندارد، درس میخوند ملام میشد، هیچکی هم بهش نگاه نمیکنه. چرا؟ چون مدار اعمال به نیات است و علم اگر با اخلاص نباشد میشد یک خرمهره ای که قیمت ندارد. اما اگر بخواهید جوهر جواهر گران قیمتی باشد میبایست که با اخلاص باشد تا وبال نباشد به گردن صاحبش و با اخلاص کارش برد جلو. بنابراین واجب است بر طالب علم این که قصد کند به طلب علمش الاخلاص لوجه الله تعالی و امتثال امر خدا و اصلاح نفس خودش و ارشاد عبادش که بندگان خدا را به معالم دین رهنمون بشود و قصد نکند بر این علم چیزی از اعمال دنیوی را مثل تحصیل مال یا جاه و رفعت بلندی و بفرمایید بالا نشست و شهرت بین الناس او المباحات و المفاخرت للاقران و ترفع علی الاخوان نسبتی برادرانش دیگرش، بله برادرانی دینش بخواد خودشو بالاتر حساب کند و نحو ذالک مما یوجب البعد منه سبحانه. اینا اون چیزاییست که موجب بعد از ذات حق میشن والخذلان و موجب خاری و خفت میشن. مضافاً بر این که باید هم اخلاص هم توکل در همه امورش داشته باشد و قیام کند به اوامر الهی و نواهی الهی همون جور که آقایون فرموده هم. این جمع اول صاحب حدائق. پس جمع اول چه شد؟ گفت آقا روایات طلب رزق و روزی مالی طلبه نیست، به روایات طلب علم، روایات طلب رزق و روزی رو تخصیص میزنی. این جمع اول که گفت این جمع هم اشهر حدائق جلد 18 از صفحه 10 دارم برادون میخونم و میام جلو. اسانی صفحه 14 گفت دو وجه جمع داره. وجه جمع دوم، میگه وجه جمع دومش این است که آقا سزاوار است این که شما بدونید آقا ما اینا صوری دارند، ما یه علمی داریم تحصیلش واجبه، یه علمی داریم تحصیلش چیه؟ مستحب. یک چه داریم؟ مثلا اون علمی که تحصیلش واجبه باز قسمش واجب عینی است، قسمش واجب چیه؟ کفایی است. اونی که واجب عینی است علم به خدا، صفات الهی و آنچه که خدا جایز است برش و آنچه که ممتنع است بر خدا. بله، بر اساس آنچه که در کتاب عزیز و سنت نبوی وارد شده است و ما جاء به النبی از احوال مبدا و معاد و آنچه که دانسته شده است تواترش از دین ولو تقلیدن، یعنی یک نماز و روزه و اینا ولو اینا را تقلیدن یاد بگیرد این واجبه. تقلیدی که نفس بهش سکون داشته باشد و اطمینان داشته باشد. ببینید خوب دقت کنید، میگه یعنی حتی داستان اصول دینم اگر تقلیدی باشد اما تقلیدی که مطمئن است. خیلی خوب، اینقدر حرف باباشو قبول دارد که باباش که میگه خدا هست میگه چرا میگوی خدا هست؟ میگه آقام میگه خدا هست. اطمینان دارد به حرف آقاش، میگه کفایت هست و آنچه که حاصل میشد به وسیله او اذعان و تصدیق. اطمینان بعد اطمینان علم عادی و عرفی است. بله به نظر شما. و اونی که اضافه بر این مطالب است از اقرار به خدا و پیغمبر و عمل به احکام شرعی مازاد بر اینا مثل دقایق علم کلام، مثل فرض بفرمایید چگونه توحید صفاتی چگونه است، مثل اینکه عینیت ذات و صفات چگونه است، اینا دقایق علم کلام است. اینا وجوبش یادگیریش وجوب کفایی است و نه واجب چی؟ عین. از قسم واجب عینیست تحصیل علم به واجبات نماز، چون همه باید نماز بخونن و واجبات روزه و زکات برای اونایی که مبتلا میشن و حج برای مستتی. خیلی خوب، اینا را هم واجب است یاد بگیرد ولو تقلیدن، ولو از باب تقلید یاد بگیرد اینا هم یاد گرفتنش واجب عینی است. باز از جمله چیزایی که واجب عینی است این خیلی جالبه، آقایون ببینن چی را صاحب حدائق واجب عینی میدونه. میگه از جمله چیزایی که واجب عینی است اون چیزی است که بشود قلب را به وسیله آن از ملکات ردیعه و مهلکه مثل ریا و حسد و عجب و کبر و مانند اینا تطهیر کرد. یعنی در واقع دارد اون چیزی که شما امرو اسمشو میگذارید چی؟ اسمشو میگذارید اخلاق میگن یه قسمی از اخلاق داریم که واجب عینی است، باید تحصیلش کنیم. اون چیزی که ریا و حسد و عجب و کبر و مانند اینا رو بر میدارن. بعد میگن تازه این علم و هو من اجل العلوم قدرن و اعلاها ذکرن بل هو الاصل الاصیل للعلوم الرسمیه و این کان الان قد اندرست معالمه بالکلیه و انتمست مراسمه العلیه فلا یرا له اثر ولا یسمع له خبر. صاحب حدائق قرن چندم 12 متوفای 1186 میگه الان دیگه خبری ازش نیست. اگه زمان ما بود چه میگه؟ علی میگه اینم واجب عینیست. یعنی یه قسم از اخلاقیات را هم یه قسمش هم. درست مثل علم کلام، علم کلام کلیاتش ها کذا، مثل فقه کلیات نماز و روزه و اینا. علم اخلاق را هم اون چه که مربوط میشد به این که قلب انسان را تطهیر کند اینا را میگد واجب عینی است. اینا رو باید جزء چیزایی است که عیناً واجب است کسی تعلم کنه. اما الواجب و کفایتن، خب واجب کفایی رو گفت دقائق علم کلام. اون دقائق گفت واجب کفایی است. چرا؟ چون اگر پای مناظره و اینا افتاد باید در بین مسلمونا کسانی باشند که بتوانند اون دقائق رو بدانند و بتونن ازش چی کار کنن؟ دفاع کنن. پس اون دقائق علم کلام واجب کفایی است. دیگه چی واجب کفایی است؟ و اما الواجب کفایتن فهو ما فوق هذه المرتبه. غیر این نماز و روزه و اینا که تقلیدن واجب عینی است، بقیه مسائل شرعی رو بخواد یاد بگیرد تا آخر توضیح المسائل رو، اون واجب کفایی است. برو جلو تا برسی به درجه اجتهاد. اینقدر درس بخوند تا بشد یه مجتهد که بتواند که چه کند، استنباط بکند، میگه این واجب کفایی است. تا کی واجب کفایی است؟ هازا ازا لم یوجد من یتصف و بهی و یقوم و بهی فی ذالکل قطر. این تا اون وقتی است که یه عده‌ای مشغول نشدن. ولی اگه یه عده‌ای الان مشغول تحصیل اجتهادن و استنباط احکام و الا کان ذلک مستحب، برای بقیه میشه چی واجب کفایی؟ میشه مستحب. چرا؟ چون واجب کفایی با وجود کسانی که اون من به الکفایه در حق دیگران چی پیدا میکنه؟ استحباب پیدا میکنه. فیکون مستحبن و یکون هازا من القسم الثانی فی تقسیم الاول. یعنی میگه اگر من به الکفایه در بلد هست که دارد درس میخوند و فقیه میشد، دیگه برای بقیه فقیه شدن میشه استحباب، چون من به الکفایه وجود دارد. خب اینا مال تحصیل علم. پس دیدید یه تحصیل علم واجب عینی شد، یکی واجب کفایی شد، یه وقتم شد مستحب. از اون طرف میگه رزقم همین جور است. تحصیل رزقم میگه یه وقت تحصیل رزق واجب است. و اون رزق واجب چیه؟ ما یحصل به البلق و الکفاف لنفسهی و ایاله. ایالش کیه؟ الواجبی النفقت علی، اونایی که واجب النفقشن. بلقه یعنی چه؟ بلقه یعنی یه زندگی ساده، یه زندگی مختصر و ساده. کفافم که معلوم. اگر به قدر کفافه، یعنی کفاف یعنی ما یحتاج و الی، آنچه که احتیاج دارد که کافیشه. و ها کذا بلقه، بلقه یه زندگی بسیط و مختصر. رو این بله زندگی بسیط و مختصر و کفاف خودش و واجب النفقش، زنش، اولادش، اینا تحصیل این میشد واجب این. این رو باید تحصیل کن به حیث که خارج بشود از این که در تنگنا گرسنگی نخورد، بدبختی خودش و زن و بچش نکشه. این قدرش واجب. و من هما یکونو مستحب. همین تحصیل رزق یه چیزیش هم هست مستحب. مستحبش چی چیه؟ و هو طلب مازاد علی ذلک. از بلقه و کفاف بیشتر میخوان. توسعه بر نفس و عیالش میخوان. یه زندگی میخواد که درش ریخت و پاش باشه. یا ریخت و پاش هم خودش نمی کند. میخواد پولاشو صرف کند در وجوه بر و خیرات. خب اینم میشه مستحب. تا اینجا تحصیل مستحب شد. میگه ما یه تحصیل رزق و مال مکروه هم داریم. و من هما یکون و مکروه هم. و هو ما یقصد به زیاده فی جمع المال. و اون کسیست که بره دنبال پول در آوردن برای اینکه همجون خواهد نارو جمع کنه. بذاره رو هم. خب و جمع کند، کسرت زیادش کند، مباهات به این کسرت کنه و حرص طمع هم بورزد. این میشه مکروه. و من هما یکونو محرمن. یه تحصیل مال حروم هم داری. حرومش چیه؟ میخواد برد پول دراره، شب جمعه برد یه لبی تر کنه. توجه میکنید؟ اینی که بخواد مال کسب کند که صرف کند به لهوه و لعبه و المعاصی و نحو ذلک. وقتی این تحصیل مال اصلا حرومه. که من میرم پول دارم که عید برم فلان جا، بله در فلان مملکت فلان معصیت رو انجام بدهم.
یا انگور بخرید برام بهرمند.
نه اون یقینا اشکالی نداره. انگور کاشتنش اشکالی نداره.
نه اشکال نداره. خود اون کسبش طور لیز گناش.
میگه تحصیل مال به اون جهت. میگه این خود تحصیلم حرامه. نری به از اینه که بری که پولا دراره که باش بری آنتالیا. آقا فقیه شیخ یوسف صاحب حدائق معاصر است با وحید بهبهانی، دوتایشون تو کربلا درس میگن. شیخ یوسف اخباری است، وحید وحید اصولی است. وحید بهبهانی چون معارض است با اخباریین به اشد چی معارضه، وحید فتوا داد رفتن پای درس شیخ یوسف حرام است، نریم پا درسش اخباری است. پسر خواهر وحید که دامادش هم هست، یعنی سید علی صاحب ریاض، سید علی صاحب ریاض که شاگرد وحید است، پسر خواهر وحید است، دوماد وحید هم هست، یعنی دختری دای شایسته. درسته؟ خفیتن از وحید بهبهانی حاضر می شود بر درس شیخ یوسف، یعنی مخفیانه، به خاطری که درس شیخ یوسف توش چه بود است؟ استفاده علمی بود. و انا رأیتو در کربلا مجلداتی از حدائق شیخ یوسف را به خط سید علی صاحب ریاض که به خط خودش مجلداتی از حدائق را هم استنساخ کرده، یعنی هم درسش را درس مهمی می دانسته، هم کتابش را، وقتا که چاپ نبود است که کتاب شیخ یوسف را ازش گرفته برای خودش استنساخ کرده و مجلد نه جلد، مجلداتی از حدائق موجود است الان در کربلا به خط صاحب ریاض. پس مرد فقیه فحلی است. همین شیخ یوسف وقتی وحید فتوا داد درس شیخ یوسف رفتن حرام است، نرید، شیخ یوسف فتوا داد درس وحید رفتن واجب است. به طلباش گفت واجب است برین درس وحید. ترجمه کنید. و من عجیب الاتفاق که این دوتا بعد اینم که مردن جفت هم دفن شدن تو کربلا، تو رواق، بله نزدیک همان جناب شیخ یوسف و وحید بغل همان دفنن، با اینکه دو مسلک داشتن مخالف هم بود است وحید به شدت با ایشون. پس از ناحیه شیخ یوسف مخالفت نبوده الا مسلک اخباریگری، اما از ناحیه وحید بله. پس فقیه بزرگی شیخ یوسف، شک نکنید، با اینکه اخباری است، اخباری ها غالبا بی سوادن، اما تو همین اخباری ها بعضی وقتا یه چیزایی در آمده است که احدی نمیتواند که سر تعظیم در مقابلشون فرود نیارد. یکی شیخ یوسف است در فقه صاحب هدایه، یکی جناب مجلسی است با همه کتاباش، یکی فیض کاشانی است با همه کتاباش. ترجمه کنم
شیخ
خور. بله. خب میگه که حالا که اینا برای شما گفتم صوری دارد، صورش رو سریع بگم. میگه اگر واجب عینی علم معارضه کرد با طلب رزق، با واجب عینی طلب رزق، واجب عینیه، گوش کن آقای خود، واجب عینیه طلب علم با واجب عینیه طلب رزق معارضه کرد، کدومش رو اخذ کنی؟ آفرین. صاحب حدائق میگه طلب رزق، واجب عینیه طلب رزق مقدم است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر واجب عینی طلب رزق رو نکنی نفس خودت رو به هلاکت انداختی. و ما میدانیم، اینو خوب دقت کنیم که بفهمیم دین یعنی چه، یک شیخ در قرن دوازدهم چه فتوا میدن، آ شما با چه جوری به مردم دارین یاد میدین، ببینین دینا اشتباه فهمیدن یا نفهمیدن. میگه بذارین بخونم عبارتو، میگه و من المعلوم، میگه والمعلوم من الشارع فی جملت من الاحکام، میگه اونی که ما از دین فهمیدیم از بسیاری از احکام این است که تقدیم مراعات الابدان علی الادیان، بدنت مقدم است یا دین؟ میگه بدن مقدمه بر دین است. ولهذا او جبل و لحاظا اوجب الافطار علی المریض المتضرر به صوم، درسته؟ و این اتاقه ولو میتونه. یه دو آقا دکتر گفته برات ضرر داره روزه، اما میتونم بگیرم، میگیرم یخت کلیم درد میگیره، اما میتونم بگیرم، بگیرم یا نه؟ میگه واجب است افطار برای مریضی که صوم برش ضرر دارد، ولو و ان اتاقه، ولو طاقتش دارد، واجب است افطار. پس بدن مقدمه بر دین شد. و تیمم علی المتضرر بالماء و ان لم یبلغ المشقه، تیمم بکند چون آب رو استعمال کنه برای ضرر دارد، اما ضررش یه سرما میخوره دو رو دیگه خوب میشه. خیلی خوب. سرما خورده یه چیز مهمی نیست که یه سرما میخوره دو رو دیگه هم خوب میشه. یه ساعت سرش درد میگیره. میگه نمیخواد تیمم بکنه. او سر درد رو نکشه. والقعود فی الصلاة على المتضرر بالقيام. تو نمازش وقتی ضرر داره وایسادن خوب میشه. و اباح المیت لمن اضطر الیها. گوشت میته برای کسی که چی میشه مضطر بخور. و نحو ذلک مما یقف علیه المتتبع و امثال اینا که الا ما شاء الله است در فروع فقهی. درسته؟ پس اون جایی که ضرره به نفس میخورد، به جان میخورد، به بدن میخورد، شارع اقدس از حکم شرعی خودش چه میکنه؟ عدول میکنه. پس بنابراین میشد تقدیم مراعات ابدان بر ادیان. خیلی خوب اینا میگه نمونه هاشه. میگه اینا نمونه هایی که ما در دین داریم که شما نیم. میگه بنابراین اگر واجب عینی علم با واجب عینی رزق با هم تنافی کرد، واجب عینی رزق مقدم است. اما لو حصل له من وجه زکات او نحوه ها. اما اگه میتوند زکات بگیره، نفقش رو تأمین کنه، بره درس بخونه، میگه اینجا وجب تقدیم العلم البته. درست شد؟
بدنش تأمین
میشه. بله. زکات میگیره با زکاتی که دارد میگیره زندگیش رو اداره میکنه. میگه خب تو که زندگی تأمینه، برو درس بخون. دوم تعارض واجب عینی علم. خب اونا نمیتونن، سهم امام میگیره.
اون بچه اولش هم کلیت نداره دیگه، مثلا بحث حفظ دین یه وقتی دیگه جانش هم بودی بذاره برای حفظ دین.
اون غیر اینه، اون فرمایش شما غیر این فرمایش. مطلب دوم تعارض واجب عینی علم است با مستحب از رزق. یعنی نسبت به علم باید چی کار کنه؟ واجب عینی است، باید تحصیل کنه، و اما نسبت به مال تحصیل مستحبی است. میگه خب اینم واضح است، لا ریب فی تقدیم طلب علم. صورت سوم تعارض واجب از طلب رزق است با واجب کفایی از طلب علم. دیگه خب اینم که معلوم شد دیگه، طلب رزق واجب و طلب علم واجبی که کفایی باشه. خب کفایی دیگران دارن انجام میدن. میگه اینم پر واضح است، تقدیم طلب رزق مثل صورت اولا. همچنین توجه میفرمایید، میگه هر وقت که جمع نشود، اون وقت از این مطلبی که من به شما، قاعده‌ای که به شما من یاد دادم، بقیه صورش هم خودتون میتونید چیکار کنید، حکمشو بفهمید. اگر مستحب علم با مستحب مال تعارض پیدا کرد، با مستحب علم مقدم میشه. توجه میفرمایید، تنها جایی که بر علم مقدم میشه رزق واجب است. طلب رزق واجب اون مقدم میشد بر طلب علم واجب. در الباقیش طلب بله نه این که نمیره، یه زندگی بسیط ساده، یه زندگی خیلی بله این که بخواد ریخت و پاشو نمیدونه، یه زندگی که بتوند یه آشه یه خیلی ساده معمولی که شما میگون در حد فقرای اجتماع یا طبقات پایین اجتماع زندگیش رو بکنه، در همون حد این رزق واجب است. میگه این اگر تنافی پیدا کرد حتی با علم واجب این مقدم، اما اگر نه توجه میفرمایید دیگه طلب علم مقدم میشن. این فرمایش صاحب هدایه. ببینیم آیا فرمایش صاحب هدایه قابل پذیرش است یا نه. انشالله فردا و سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سحر بفرمایید. علم به چی؟ علم به شعبده را اگر گفتیم حلام حرام است. علم به مثلا علم به معنا فن میگم. علم موسیقی، علم بفرمایید که علم مثلا قمار، خب شطرنج بازی، قمار بازی، اینا همه میشه علم حرام.
جعفر مثلا حرام؟
نه.